خو شده و به گاز گرفتن سنگ، چوب و اشیای مختلف پرداخته و به هر انسان و حیوانی سر راه خود حمله می کند. همچنین به علت عدم قدرت بلع، کف از دهانش سرازیر شده و صدای حیوان ناموزون می شود. حیوان درگیر بیماری هاری خیلی زود در اثر فلج دستگاه تنفسی خواهد مرد. خستگی، بی اشتهایی، افسردگی، سوزش، خارش و درد محل گزش، ترس از نور، ترس از آب و بیقراری از مهمترین علائم هاری در انسان است و اگر درمان سریع صورت نگیرد، مرگ بیمار به علت فلج عضلات تنفسی رخ می دهد. برای پیشگیری از هاری به این توصیه ها توجه کنید. به حیوانات وحشی نزدیک نشوید، حتی اگر رام به نظر برسند. از سگ‌ها و گربه‌های ولگرد فاصله بگیرید و سعی نکنید آنها را لمس کنید. حیوانات اهلی خود را واکسینه کنید و اگر توسط حیوانات زخمی یا گزیده شدید به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا فاطمی متخصص امراض انتانی یا عفونی در ارتباط با مریضی هاری یا سگگزیدگی یا به گفته باز از مناطق سگ دیوانه گفتند که بر حال سگ و گربسانان یعنی حیوانات اهلی و غیر اهلی که از خانواده گربه ها و پشک ها هستند اینا میتونن به عنوان عوامل شایی، البته دیگه حیوانات دیگه هم هستن که مثل شغال ها، گرگ و حیوانات اهلی و غیر اهلی دیگه، هر حیوانی اگر این ویروس به بدنش منتقل شوه میتونه حتی حیوانات اهلی مثل شتر گفته شده در بعضی از مقالات و گزارشات که او هم میتونه عامل انتقال ویروس باشه. به هر حال یک مریضی است که مشترک است بین حیوان و انسان و از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. در ارتباط با علایم و نشانه ها هم دکتر صاحب گفتن که علایم اولیه غیر اختصاصی است، میتونه یک تب باشه، تاو بکنه، حالت گزگز یا سوزن سوزن شدن یا درد شدید یا یک احساسی بیحسی در اطراف زخمی که توسط حیوان ایجاد شده در اول ایجاد میشه. بعد از اون دیگه علائم عصبی و بعض واکنش های عمومی بدن شروع میشه. ترس از آب داره، ای آدم ها از او میترسن، توش نستن اما از او میترسن، ترس از هوا حتی دارن و وقتی هم به مغز برسه دیگه رفتارهای تحریک پذیر، مسترب بودن، خشونت، پرخاشگری، حتی مثل یک سگ هار اینا ممکن است که بعضی عکس العمل ها و واکنش ها از خود انجام بتن، به دیگرا آسیب بزنن و برون به سمت بیهوشی و کاهش سطح هوشیاری و کما و اینها. دوره نهفتگی و پنهان بودن مریضی را هم گفتن که از یک هفته تا یک سال میتونه این دوره طول بکشه، یعنی از زمانی که ویروس وارد شده تا زمانی که علائم آشکار شوه، اما میانگین اغلب در 2-3 ماه اول علائم ظاهر میشه که باز این دوره 2-3 ماهه هم بسیار یک دوره طولانی است که ممکن است یک نفر بگه خب مرا کار نشد، یک سگ به من حمله کرد، یک حیوان بر من حمله کرد و حادثه شد و بدن من زخمی ساخت، دست من، پای من، اما این یک ماه گذشته ما کاریم نشده، این تا 2-3 ماه ممکنه بعد علائم ظاهر بشه و این خطر را بر ما گوشزد میکنه که ما حتما وقتی مواجه میشیم با یک حیوان باید بریم مراجعه کنیم و اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب فاطمی، با توجه به می دوره نهفتگی یا پنهان و نامعلوم ماندن مریضی به مدت مثلا 1-2-3 ماه که بسیار مهم و خطرناک است، چون فردی که 2-3 ماه قبل توسط حیوان گاز گرفته شده یا کنده شده و مورد حمله قرار گرفته، زخمی هم شده، ممکنه 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 3 ماه دیگه بعضی علائم ظاهر شوه، ای بیخی یادش نیاید که 2 ماه پیش نمیتونه یک حمله توسط یک حیوان مشکوک سری او شده و اصلا فکرش به سمت مریضی هاری یا امی سگ گزیدگی یا معمولا سگ دیوانه نروه. اینا حال ما میخواییم بگیم که شما وقتی همچی یک حالتی پیش میایه در این مرحله آیا وقتی علائم ظاهر شد، گزگز و مرمور و درد اون مناحیه، سوزن سوزن شدنش، بیحسیش، بعد از این مرحله آیا کار میشه برای این نفر کرد؟ کدام کار پیشگیرانه، وقایوی، معالجه یعنی دیگه کار از کار گذشته؟
دیگه خیلی بعیده. درمان ها صرفا درمان های حمایتی میشه، چون درمان اختصاصی ضد ویروس این ویروس خاص نداره و همین که من خدمتتون عرض کردم تقریبا 100% موارد تا الان به مرگ منتهی شده.
بله.
گاز گرفتگی با حیوان محشوب جز موارد به اصطلاح فوریت در گزارشته توی سیستم بهداشت درمان تلقی میشه و بلا فاصله مراکز بهداشت بیمارستان ها این بیماران رو پایش میکنن و حالا بعدا در واکسیناسیون خدمت عرض میکنم چند مرحله واکسنی که برای اینا توصیه میشه، خود مراکز بهداشتی پیگیر این بیماران هستن که حتما اون دوران پیشگیری و اعمال مورد نیاز رو انجام که بله که میزان بیماری به حداقل بره.
خب دکتر صاحب، یکی تاکید زیاد روی وقایه و پیشگیری شده، اینال راه‌ها و وسایل پیشگیری و وقایوی چیسته؟
مثلا ما خیلی از اوقات داریم افرادی که در جنگل‌ها، در صحرا، مثلا تو محیط‌های طبیعی، تو کوهستان، مثلا به خصوص بچه‌ها این اتفاق براشون میفته، مثلا شوخی میکنن با حیوان، مثلا سنگ پرت میکنن با چوب یا مثلا دم حیوانو میکشن و اون حیوان مثلا میاد یه عکس العملی نشون میده و دیگه فرار میکنه. بعد از این بیمار واکسیناسیون بشه تا خیالمون راحت بشه و این بیمار حتما باید همون پاتن یا آنتی‌بادی رو هم بگیره.
بله.
کلا به صورت کلی واکسن یک ویروس زنده ممکن باشه در هر بیماری یا یک اجزا یا ذراتی از ویروس که ما اونو در معرض سیستم ایمنی بدن قرار میدیم. سیستم ایمنی میاد اون پاتن یا آنتیبادی رو خودش تولید میکنه که اگه ویروس بعدن به صورت واقعی وارد بدن شد، بدن بتونه اون ویروس رو سرکوب و مهار بکنه. ولی آنتیبادی در واقع همون پاتن یا پادزهر هست، در واقع بعد از اون واقعه هست. وقتی ویروس وارد بدن شده، ما این پاتنهایی که تو بدن وجود نداره وارد بدن میکنیم تا بتونه اون ویروس رو به صورت مؤثر مهار بکنه.
بله.
ولی از همچه اصلا پیشگیری برای هاری در اکثر موارد ترکیبی از هر دوتا از این تزریق‌ها هست.
بسیار تشکر دکتر سه فاطمی. در مورد مراقبت‌ها و اقداماتی که ما و مردم در ارتباط با حیوانات اهلی و غیر اهلی، یعنی حیوانات خانگی و وحشی که ولگرد هستند در بیابان و در هر جای دیگه، اقدامات مراقبتی کدام ها هست؟ شما چی توصیه هایی دارین برای مردم که اونا را در زندگی خود، در دور و بر خود، در محل زندگی خود مد نظر برای خود و اولادا و اطرافیان خود داشته باشن؟
خب الان ما به خصوص در چند سال اخیر میزان مثلا نگهداری حیوانات خانگی خب تو کشور ما هم زیاد شد. مردم یه سری نگهداری میکنن، بعضی هم توی محیط باغ و حیات خونه. حالا به هر حال تو دسترس مردم هست. خیلی مهم هست که واکسیناسیون مرتب اینها تحت نظر دامپزشکی که مراقبت میکنه از بیمار انجام بشه، چون به هر حال این بیماران ممکنه که از فضای به اصطلاح منزل بیرون برن، با حیوانات دیگه مثل حیوانات ولگرد تماس داشته باشن و خودشون خدا نکرده در معرض قرار بگیرن و بعد صاحباشون و کسایی که ازشون نگهداری میکنن، به خصوص کسایی که توی محیط‌های بیرون از شهر، حومه شهر، تو محیط‌های جنگل و بیابون و کوهستان رفت و آمد می‌کنن. خیلی مهمه که از حیوانات وحشی و ناشناخته دور بمونن، به خصوص کسایی که مثلا عادت دارن به کمپ زدن و چادر زدن توی محیط‌های طبیعی خیلی در معرض خطر هستن و به خصوص مواظب بچه‌هاشون باشن توی محیط‌ها که سراغ بازی کردن و شیطنت و شوخی کردن با این حیواناتی که تو محیط مثلا حیات وحش در واقع هست نرن. و همینجور کسایی که از حیوان نگهداری میکنن در هر محیطی باید مراقب علائم مشکوک باشن، چون به خصوص حالا ما میگفتیم در انسان ها علائم خیلی غیر اختصاصی و گورزننده است، ولی خب انسان بالاخره قادر به تکلم هست و میتونه شکایتشو بگه، اون حیوان شاید علائمش خیلی سخت‌تر باشه. و همین خاطر این سه نکته‌ای هست که من لازم دونستم عرض بکنم. اینها اگه انجام بشه خب ما میزان موارد مورد نیازمون به واکسن و آنتی بادی هم خب خیلی کمتر میشه، چون حیوان مبتلامون خیلی کمتر خواهد.
بسیار خوب دکتر صاحب، اگر قسمت از پوست که گفتن زخمی باشه، بزاق یا آب دهان یک حیوان مشکوک به او برسه، از طریق امو زخم میتونه ویروس منتقل شوه. اینالی اگر یک پوست سالم باشه و بزاق یا آب دهان یک حیوان آلوده و مریض و مشکوک به پوست سالم انسان تماس پیدا بکنه و برسه، این خطری نداره؟ و با خاطر احتمالی که ممکن دست خود بزنن و دهان خود بزنن، کدام توصیه هست؟ در ارتباط بفرمایید.
البته پوست سالمش در مرض قرار گرفته، ما توصیه میکنیم حتما شستشوی خیلی در حد 15 دقیقه رو مورد انجام بده با صابون یا بعدی که شما فرمودی به هر حال برسه.
میتونن بیارن سر صنف بر ما و هم صنفی های دیگه بخونن.
با گپ‌های معلم زبان دری ما مد جان تازه‌ای گرفتم. من نوشتن خیلی خوش داشتم. یک کتابچه مقبولم برای خاطرات خود در نظر گرفتم و در اول صفحه شام کلان نوشته کردم که کتابچه خاطرات جمال ولد عظیم. از اون روز به بعد من هر روز کوشش میکردم مطابق گفته معلم صاحب ما اتفاقات نوشته کنم. البته اوقع اتفاقات مهمی نمیفتاد. شاید مهمترینشان لط خوردن من از پدرم بود که به هر چند ورق یک بار تکرار میشد. یک روز به خاطر هوشفرک بازی، یک روز به خاطر بیگفتی و یکان روزم ناقیلت میشدم. من شب وقت خو نوشته میکدم، اما میدونستم که اتفاقات نمیتونم سر صنف برای معلم صاحب و همصنفیان بخونم، چون حتما سرم خنده میکدن.
مادر جان.
بله بچه،
من خاطره نوشته کردم برتون بخونم.
اوف بچه، من میال یک کدکار دارم از خود.
خواهش میکنم مادر جان، دیگه فقط یک صفحه میخونم، کل کتابچه رو که نمیخوایم بخونم.
تو بس دست تو، تیزه کده بخون که من یک کدکار دارم، مرد کار نمانی.
بچه شه خب. ما دیشب در خانه من مهمان داشتیم.
خب
امه ام و شوهرش شیر آقا مهمان من بودند. مادرم از عمم زیاد خوشش نمی آید، می گوید عمم لافق است.
ای چدیات چیست که تو نشته کردی و سر چک شده؟
ای خب مادر جان، خودتو نمیشه میگین که امشب باز عمه لافوکت کدون شوی شکم کلانش سرمو خراب میشن میاین خانه ما.
خب جان مادر، من گفته باشم تو چرا نشته کردی؟ اگه یه چیزا رو عمید بخانه قیامت میکنه، میفهمی؟
خب خیمه چی نوشته کنم؟ اینا اتفاقات خانه ماست دیگه.
من دیگه شو نمیفهمم، این چتیات پارکو بندازش دور. اصلا نمی پدر تگه کتابچه تا ببینه چی جوب شمیتی؟
ای بابا خیمه چی نوشته کنم؟
تو چی نوشته کنی؟ از خاله جانت نوشته کو، از مهربانیاش نوشته کو. نمیبینی که هر وقت که خانه ما میایه برای خودت یک تحفه بسیار مقبول و خوبش میاره؟ دایی وز همه گوشنید کدوشوش کم کلانش فقط میاین بر خوردن اینجا.
آله اینه ایره که گفتین نوشته کنم یا نکنم؟
ای بابا معلوم است که نه، نوشته کو که یک خاله مهربان دارم که همیشه به من تحفه میده، خیلی دوستش دارم. ای تو نوشته کو.
آخه مادر جان، من خوقدر خاله جانم زیاد دوست ندارم.
تو بد میکنی، خالی با او خوبی را.
ای بابا
نالایق.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
Thank you.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم، باز هم در خدمتتان هستیم و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 717 7144 در افغانستان و 3826 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. حکومت مشارکتی طرح تازه زلمه خلیلزاد برای افغانستان و تفاهمنامه جدید خواهرخواندگی بین تهران و کابل. الجزیره به نقل از یک مقام دولتی افغانستان خبر داد که خلیلزاد تأکید کرده که واشنگتن نمیخواهد از توافق دوحه خارج شود و تنها به دنبال تعدیل آن است. به نوشته این رسانه قطری، خلیلزاد موضوع آتش بس و ساختار نظام پس از مصالحه را با دولت مورد بحث و بررسی قرار داد. خلیلزاد همچنین نسخه ای از دیدگاه جدید آمریکا در قبال افغانستان را تسلیم رئیس جمهور و رئیس کمیته صلح کرد. الجزیره به نقل از خلیلزاد همچنین تاکید کرده که موضوع تشکیل یک گردهمایی منطقه‌ای درباره صلح در افغانستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خب شما عزیزان شنونده میدانید که در روزهای گذشته زلمه خلیلزاد با اشرف غنی، عبدالله عبدالله و دیگر سران احزاب سیاسی در کابل گفتگو داشتند. برخی منابع میگن که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در جریان سفر به کابل درباره یک طرح حکومت مشارکتی با طالبان با سیاستمداران افغانستان از جمله رئیس جمهور اشرف غنی گفتگو کرده. منابع نزدیک به حامد کرزی و عبدالله عبدالله میگن که آقای خلیلزاد مسوده یک طرح حکومت مشارکتی را به این سیاستگران سپرده و گفته که دیدگاه هایشان درباره این طرح هر چه زودتر با وی در میان بگذارند. این منابع میافزایند که خلیلزاد به سیاستگران کشور همچنان گفته که روند صلح در دوحه به حاشیه خواهد رفت و برای ایجاد یک حکومت مشارکتی که طالبان بخشی از آن خواهند بود، نشست بزرگ ملی و جهانی مشابه به نشست بن برگزار خواهد شد. شهزاده مسعود از نزدیکان حامد کرزی در این باره گفته که مانند کنفرانس بن یا کنفرانس کلان بین المللی جور خواهد شد که طرف طالبان و جمهوریت به سطح رهبران در آن شرکت می کنند و در عین زمان جامعه جهانی به شمول آمریکا و کشورهای منطقه به یک موافقت سیاسی برسه که مشروعیت سیاسی را از جامعه جهانی بگیره و مشروعیت ملی را از طریق لویجرگه انعنوی بگیره. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میافزایند که خلیلزاد از سیاستگران کشور خواسته که دیدگاه‌هایشان را درباره طرح حکومت مشارکتی هر چه زودتر نهایی بکنند و با واشنگتن در میان بگذارند. اما پرسش بنیادین ایست که نوعیت نظام آینده پس از حکومت مشارکتی چگونه خواهد بود؟ سید اکبر آقا فرمانده پیشین طالبان گفت حکومت مشارکتی را بگذارند که افغانان دربارش تصمیم بگیرند. این نوع حکومت باید به خواست افغانان باشد، نه ای که به خواست آمریکاییان ساخته شود. ریاست جمهوری نمیخواهد که در این باره واکنش نشان بده، اما رئیس جمهور غنی پیش از این هشدار داده که تا زنده هست طالبان روی حکومت موقتا نخواهند دید. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر باگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین عرض احترام ارادت داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتان هستیم آقای دکتر.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ عزیز و سپاس از اینکه باز هم وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب من خبر را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس و شما هم شنیدید، صحبت از یک طرح حکومت مشارکتی با طالبان هست که گفته میشه زلمه خلیلزاد وقتی به کابل آمده این طرح را با سیاستمداران افغانستان از جمله اشرف غنی و همینطور آقای عبدالله عبدالله و حامد کرزی شریک ساخته و خواسته که اینا هرچه زودتر نظرشان را اعلام بکنن. صحبت از کنفرانسی مثل کنفرانس بن هست، شرایط را تحلیل بفرمایید آقای مبلغ.
البته اون چیزی که آمریکا در ابتدا به دنبال او بود و در مذاکرات دوحه را تعقیب می‌کرد، طرح در واقع حکومت مشارکتی به احتمال زیاد نبوده. یعنی آمریکا به دنبال یک سازوکاری بود که در اون سازوکار یک مکانیزمی به وجود بیاید که بخش عمده ای از قدرت در اختیار طالبان قرار بگیره و طالبان تعهداتی را در برابر این بخشش آمریکایی ها در واقع با آمریکایی ها بدن، ولی شرایط میدانی به شکل مطلوب آمریکا در افغانستان پیش نرفته و هم دولت افغانستان هم افکار عمومی در داخل افغانستان و هم کشورهای منطقه که زیدخل هستن در مسائل افغانستان در واقع با این طرح یک جانبه آمریکا و یک طرفه آمریکا اعلام موافقت و همکاری و همراهی نداشتن. بنابراین آمریکا عملا در تطبیق برنامه‌های خودش در افغانستان دچار چالش و مشکل شد و بنابراین مسئله حکومت مشارکتی به عنوان اولیه آمریکا نیست، بلکه اتفاقا حکومت مشارکتی چیزی بود که دولت افغانستان به دنبال او بود. از ابتدا هم حکومت افغانستان بارها اعلام کرده بود که حاضر هست در قالب همین حکومت جمهوری طالبان هم حضور پیدا بکنن و در همین چوکات اونها هم در واقع نیروهای خودشان رو معرفی بکنن، آدمهای خودشان رو معرفی بکنن و وارد سازوکار دولت شوند. منتها به نظر می رسد چیزی را که فعلا آمریکایی‌ها به دنبال او هستند در واقع به استحاله بودن طرح حکومت مشارکتی است که دولت افغانستان پیگیری او بود. آنچه که گفته میشه که آمریکایی‌ها به دنبال راه اندازی یا برگزاری یک اجلاس مثل اجلاس بن هستند، باز به این معنی است که کلیت ساختار حکومت را می‌خواهند زیر در واقع تغییر بدن و یک ساختار جدیدی را با حضور طالبان به وجود بیارن. یعنی حکومت مشارکتی با حضور طالبان به وجود بیاید ولی نه با این ساختار فعلی. خب بعید می‌رسه که این طرح هم چندان مورد استقبال واقع شود، چون افکار عمومی در افغانستان به دنبال حفظ نظام جمهوری است. درسته که انتقادهای حکومت وارد میشه، یعنی به شخص های اشرف غنی به دلایل مختلفی انتقادهای زیادی وارد میشه، به نحوه مدیریت کشور در چند سال گذشته انتقادهای زیادی وارد میشه، ولی اینها به معنی این نیست که مردم از اصل نظام جمهوری و از ساختار کلی نظام در واقع ناراحت باشن و این ساختار را نپذیرن، بلکه از مصادیقی که مدیریت این ساختار را به عهده دارن دلخوری دارن. بنابراین افکار عمومی از طرح حکومت مشارکتی که ساختار نظام را به هم بزنه چندان استقبال نمی‌کنه و دیده شود که فشارهایی که ممکن است از جانب آمریکا و طالبان وارد میشه، این فشارها چقدر بر دولت مردان تاثیر خواهد گذاشت. اما من فکر نمی کنم که هم کشورهای همسایه افغانستان و هم افکار عمومی با طرح این طرحی که زلمه خلیلزاد فعلا به دنبال او هست چندان موافق باشند.
بله آقای مبلغی، که شما می فرمایین که چقدر دولت می تواند در مقابل فشارهای آمریکا و طالبان مقاومت بکنه، به این معنی است که طالبان این طرح را می پذیرن؟
خب طالبان به دنبال بله طالبان این طرح را می پذیرن. اونها به دنبال این هستن که ساختار رو تغییر بدن. اگر ساختار تغییر پیدا بکنه در قالب حکومت مشارکتی که بخش زیادی از در اختیار طالبان باشه و بخشی هم در اختیار دولت باشه، ولی بدون حضور این افرادی که فعلا در رأس هستن مثل آقای دکتر عبدالله و آقای دکتر محمد اشرف، ولی این طرح رو خواهند پذیرفت. طالبان قبلا هم با چنین چیزی مخالفت نکردند، فقط نحوه عرضه این مطلب و اون بسته‌بندی که برای مطلب ایجاد کرده بودن بسته‌بندی فرق می‌کرد. حالا این اسم این حکومت اگر ساختار تغییر بکنه، اون زمان امارت اسلامی میتونه باشه، دولت اسلامی میتونه باشه، یا هر چیز دیگه ای میتونه باشه. بنابراین طالبان با اصل این قضیه چندان مشکلی ندارن. کل هدف گذاری این هست که این ساختار تغییر بکنه و در ساختار بعدی طالبان بخش زیادی از قدرت هم در اختیار بگیرن. اون زمان امکان این که عناوین دلخواه خودشان را هم بر روی حکومت بگذارن هست. آمریکایی ها هم از این چیزی پشتیبانی میکنن. آمریکا به دنبال ایجاد یک حکومتی در افغانستان هست شبیه حکومت سعودی که در او بخشی از در واقع بخشی از یا طالبان نمایندگی از بخش مذهبی و مدیریت بخش مذهبی و دینی جامعه را بکنن و تعدادی از سکولارها هم مجرای در واقع اون مدیریت بخش سیاسی کار رو بکنن. بله. یعنی یک تلفیقی از حکومت سکولار و افرادگرایانه مذهبی شبیه حکومت عربستان و در افغانستان میخواهند تطبیق بکنن و در نتیجه این مدلی که آمریکا به دنبال او هست در قالب حکومت مشارکتی این چنین قابل پیاده کردن و قابل اجراست.
بله، با این شرایطی که آقای مبلغ شما دارین میگین و در واقع دورنمایی که از طرف حکومت مشارکتی دارین ارائه میکنین، تکلیف اقلیت‌ها در داخل افغانستان خصوصا تکلیف شیعیان چه خواهد بود؟
خب اولا که من فکر نمی‌کنم که دولت افغانستان و شخص آقای محمد اشرف غنی به چنین طرحی به آسانی تن بده و حکومت مشارکتی به این شکل را که یک ساختار نظام دچار از همپاشیدگی و فروپاشی شود تن بده، بلکه آقای اشرف غنی بر حکومت جمهوری تاکید خواهد کرد. مدلی که طالبان و آمریکایی‌ها از حکومت مشارکتی در ذهن دارن با مدلی که حکومت افغانستان در ذهن داره خیلی متفاوت هست. این تفاوت بعید هست که به حدی به هم نزدیک شود که طرح های خلیلزاد به نتیجه برسه. منتها در صورتی که به هر دلیلی اون طرح های خلیلزاد به نتیجه برسه، نه تنها مسئله شیعیان که ده ها مورد دیگر همونطور که در طول سالهای گذشته مورد سوال بوده، الان هم مورد سوال هست در حاله از ابهام وجود داره. وضعیت اقلیت ها، وضعیت حقوق بشر، وضعیت زنان، نحوه تعامل طالبان با گروه‌های تروریستی مثل القاعده، کما اینکه در روزهای گذشته ما از مقامات طالبان این نکته را هم شنیدیم که طالبان تعهد دادند که علیه منافع آمریکا از افغانستان اقدامی نشوند، نه اینکه با القاعده تمام ارتباطات خود را قطع بکنن و هیچ ارتباطی با القاعده نداشته باشند. خب اینها نکات ظریفی است که فعلا در حاله از ابهام وجود داره و نگرانی‌ها را روز به روز هم افزایش می‌ده و برای اینها فعلا پاسخی وجود نداره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با طرح حکومت مشارکتی که گفته میشه زلمه خلیلزاد در سفری که با کابل داشته با سیاستمداران افغانستان از جمله اشرف غنی و عبدالله عبدالله ارائه کرده. زلمه لطیفی رئیس رادیو تلویزیون انعکاس جلال آباد دیروز گفت که سه کارمند زن این رسانه در نتیجه دو حمله مسلحانه در ولایت ننگرهار جان باختن. آی لطیفی افزود که مردان مسلح ناشناس دو کارمند بخش دوبله این رسانه به نام های سعدیه و شهناز حوالی ساعت 4 پس از چاشت دیروز در حوزه اول شهر جلال آباد آماج حمله قرار دادند و هر دو از شدت زخم ها در شفاخانه جان باختند. او می افزاید که در حمله مشابه در حوزه 4 جلال آباد مرسل حبیبی کارمند دیگه بخش دوبله این رسانه هم جان باخت. در همین حال پزشکان در شفاخانه ولایتی جلال آباد میگن که رهگذر زن که در این تیراندازی ها زخمی شده برای درمان به این شفاخانه انتقال یافتند. فرمانده پلیس ننگرهار میگه که قاتل مرسل بازداشت شده و بررسی ها ادامه داره. مسئولیت این حمله را هم هیچ فرد و گروهی تا به حال بر عهده نگرفته. در حدود 3 ماه پیش هم ملاله میوند گرداننده تلویزیون انعکاس در حمله مشابه جان باخت. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد آصف شینواری، همکار ما مستقر در جلال آباد، و میخوایم که در ارتباط با این موضوع با جناب آقای شینواری صحبت بکنیم. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم در ارتباط با این بحث دستگیری قاتل که گفته میشه فرمانده پلیس قندهار اعلام کرده. جزئیاتش را منتظر هستیم که از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شنوندگان برنامه نکاح و افسران امنیتی در ولایت ننګرهار در شرق افغانستان از بازداشت قاتل سه تن از کارمندان اوناشه بخش دوبله تلویزیون خصوصی انعکاس در جلال آباد خبر دادند. پاسوال جمعگل همت فرمانده پولیس ننګرهار میگوید که پولیس در یک اقدام ویژه شخص به نام قاری بصیر عامل و پلانگذار کشته شدن سه تن از کارمندان اوناس تلویزیون خصوصی انعکاس بازداشت کردند. فرمانده پولیس ننګرهار میگوید که این فرد بازداشت شده مربوط به گروه طالبان است و از نزد آن یک میلتوپانچه بی صدا و یک گارد وسیله نقلیه نو رکشا به دست پولیس آمده.
بله.
اما طالبان هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده.
بله.
نوقت روز گذشته در دو رویداد در ناحیه اول و چهارم شهر جلال آباد سه تن از کارمندان بخش دوبله تلویزیون خصوصی انعکاس از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدن و دو خانم دیگر زخم برداشتند. کشته شدن این سه خانم واکنش های را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته. رئیس جمهور غنی، رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و تعدادی از سران حکومتی و سیاسی این عمل را خلاف مرام های اسلام و انسانیت خوانده. سازمان ناتو و جامعه جهانی نیز کشته شدن این سه خانم را شدیدا نکوهش کرده و از حکومت افغانستان خواستار تحقیقات همه‌جانبه شده. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته است که هیئت برای تحقیقات به ولایت ننګرهار فرستاده می شود تا موضوع ترور این سه خانم به گونه همه‌جانبه بررسی شود. در محلی که در ناحیه اول اتفاق افتاده هیچ راهی برای رفت آمد به وسایط نقلیه وجود ندارد. یک بازار خرید و فروش اموال مورد نیاز خانم ها است و در اونجا بیشتر خانم ها حضور دارند. از محل پرزحمترین در شهر جلال آباد است. اما پولیس میگوید که این قاتل را در هنگام فرار در داخل سه رکشا بازداشت کردند. اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند، ولی هنوز مردم به اطلاعات پولیس را باور نکردند و میگن که ممکن است این فرد که اینها عامل ترور این سه کمانده اوناسیای تلویزیون انعکاس میخوانن شاید نباشه، کسی دیگری باشه و ممکن است که با این زودی عاملین هم تو رویدادها بازداشت شود. تنها پولیس عکس فرد بازداشت شده همراه با یک میلتوپانچه‌اش و همچنان یک همو واسطه نقلیه‌اش به دسترس رسانه ها قرار داده و در خصوص اعترافات و اینکه حاضر به گفتگو با رسانه ها شده پولیس هنوز این امکانات مساعد نکرده. قبلا هم او خبرنگار دیگری که کشته شده بود هیچ گروهی از مخالف دولت مسئولیت او را به عهده نگرفت و همچنان هم ممکن است تصوراتی که در خانواده خبرنگاری وجود دارد این هست که در کل فشار است برای حکومت، فشار است به کسانی که در ساحه تحت حاکمیت حکومت به سر میبرند و فشاری است که گفته میشه که مخالفان دولت که در جبهات جنگی متحمل تلفات شدند این جبران اون تلفات است. اما فشار بالای خبرنگاران شاید هم باعث شود که فاصله بین حکومت و رسانه هم به وجود بیاید و نگرانی که در اینجا فعالیت نگران هست خواستار تحقیقات همه‌جانبه در خصوص هم بعضی از صفحات اجتماعی که مربوط به گروه های مخالف دولت نشان داده می شود در بعضی اوقات مسائل را به خصوص پخش می کنه اما او خیلی باور کردنی نیست و پاسخگوی این مسائل هم نمی باشد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شنواری از شما و شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با همکار ما محمد آصف شنواری در شهر جلال آباد. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. در تفاهمنامه جدید خواهرخواندگی تهران و کابل به جمع‌آوری آب‌های روان داخل شهری، ترافیک، نوسازی شهری، آموزش‌های تخصصی و شبکه‌سازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده. با گزارش خبرنگار ما، مدیر عامل مرکز توسعه خواهرخواندگی شهرهای ایران در سفر به کابل گفت که شهرهای ایران با 140 شهر جهان قرارداد خواهرخواندگی دارد. علیرضا رجایی از تنظیم تفاهمنامه جدید خواهرخواندگی کابل با تهران خبر داد و افزود تفاهمنامه خواهرخواندگی این دو پایتخت ایران و افغانستان بروز شده و بر اساس آن به موضوعات جمع‌آوری آب‌های روان داخل شهری، ترافیک، نوسازی شهری، آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و شبکه‌سازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده. رجایی با بیان این که بروز شدن تفاهمنامه خواهرخواندگی کابل با تهران در دیدار با شهردار پایتخت افغانستان مطرح شد گفت:
جمهوری اسلامی تا حالا حدوداً 140 تا قرارداد خواهرخوانده داشت که از جمله خواهرخواندگی که تعریف شده و به امضا رسیده قرارداد خواهرخواندگی که بین تهران و کابل و کابل و قزوین که تو اینا ما سازمانی که دیدیم یک اومدیم بروز کردیم این مجموعه رو با شهردار کابل مذاکره داشتیم، ایشون هم یک تفاهمنامه مجددن تنظیم کردن تحت عنوان بحث پساب بود، بحث ترافیک بود، مسائل نوسازی بود و هر به اصطلاح پیشنهاده که میتونه باز منجر به رفاه و آسایش مردم باشه، باز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بود که مورد توجه قرار گرفت. ما بحث آموزش رو به خوبی باز این ظرفیت میتونیم به مرحله اجرا بگذاریم. بحث‌های مختلفی خب تو این مجموعه محصول میشه چون این مقوله نه حکومتیه و به اصطلاح نه مردی میشناسه میتوند از تمام ظرفیت‌های جهانی استفاده کنه و عملا اون خواستگاه‌های کشور رو هر کشوری یا هر محلی رو برطرف کنه.
طبق این گزارش مقدمات خواهرخواندگی بین شهر باستانی هرات و شهر مشهد مقدس هم آغاز شده. در حالی که اخبار بسیاری در رسانه‌ها مبنی بر بازگشایی مرز دوقارون در ولایت خراسان رضوی و از سرگیری صادرات از طریق این مرز به کشور افغانستان منتشر شده، اما واقعیت ایست که موترهای ترانزیتی بسیاری در پشت این مرز بلا تکلیف مانده و بارهای صادراتی متاسفانه روی زمین مانده. خب اگرچه خبرها حاکی از ایست که در شرایط خاصی برخی محموله‌های فساد پذیر و سوختی از دوقارون تردد داشته باشد، اما مسئولان بخش خصوصی حمل و نقل افغانستان و مال باختگان و صاحبان کامیون‌های آتش گرفته در این مرز اعتراض و اعلام کردند تا زمانی که دولت افغانستان خساراتی افراد را تعیین نکنه اجازه نمیدهند تا مرز دوقارون دوباره فعال شود. در حال حاضر موترهای بسیاری در پشت مرز چشم انتظار هستند برای کاهش توقف کامیون‌ها. از اون طرف گمرک هم اعلام آمادگی کرده تا در خصوص محموله‌های صادراتی با اولویت مواد فاسد شدنی و سوخت در صورت تقاضای صاحب کالا در سامانه جامعه گمرکی با هماهنگی گمرکات مبدا اظهارنامه‌ها ابطال یا به سایر مرزها تغییر مسیر داده شود. عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان هم در این رابطه با بیان این که بابت از بین رفتن سرمایه تجار ایرانی نگران بوده و لذا باید هرچه سریعتر مسیر از آثار سوختگی های بجامانده پاکسازی و برای تردد کامیون های صادراتی و ترانزیتی هموار شود، گفت که مسئولان ایرانی و افغانستانی باید این موضوع رو در نظر داشته باشند که از محل این حادثه تقصیر متوجه تجار و بازرگانان ایرانی و افغانستانی نیست و باید خسارت اونا جبران شود. آتش سوزی گمرک اسلام قلعه حادثه ناگواری بود که خسارت های بسیاری بر پیکر اقتصاد نیمه جان افغانستان وارد کرد. کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که آتش سوزی گمرک اسلام قلعه بیش از هر زمان دیگه فساد در گمرکات افغانستان به ویژه گمرک اسلام قلعه را عیان کرده. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل و نخست در مورد پیامد این حادثه و ضرر و زیانهاش بر اقتصاد افغانستان پرسیدم.
خب البته زیانهایی که برای بخش خصوصی وارد کرد این بود که بخش خصوصی افغانستان به طور مثال با استفاده از ظرفیت و توانایی فردی خودشان به طور مثال برای واردات مثلا ماشین یا مثلا مواد سوختی یا هر کالای مورد نیاز کشور دیگه با توسط نظر وجوه را قد انباشت کرده بودن و اینا خواستن از این طریق برای خود خانواده خودشون به بالاخره یک فعالیت اقتصادی را انجام بدن که متاسفانه در اثر ناتوانی و ضعف ساختارها و نهادهای ناتوانی دستگاه مثلا مدیریتی ناتوان کشور اینا برباد رفتن. تصور کنید که یک فرد به طور مثال اگر از یک نهاد یا از یک شخص حق گرفته باشه و منظور انجام یک فعالیت یا واردات یا به طور مثال خرید یا واردات محصولات یا کالای از یک کشور وقتی که تمام سرمایه به هم بخوره، مثلا من در دو بود اثر بسیار ناگوار بار میاره. یک، برای خانواده ای که به طور مثال تمام دارایی و ثروت خود از دست داده و پیامد اقتصادی که بالاخره عرضه کالا را محدود می‌سازه و ناامیدی را ایجاد می‌کنه در یک اقتصاد و بالاخره مردم فرار سرمایه را بار میاره و محدودیت تجارت و دادستاد اینا همش در چرخه بسیار معیوبه فعالیت های به طور مثال ناکارآمد اقتصادی تاثیر سو می‌گذارن و جامعه را دسترسی به کالای مورد نیازشون باز می‌داره و این ناامیدی سبب میشه که فعالیت های تجارتی و مثلا تولیدی و اینا توقف بکنه. اینا پیامد بسیار کوتاه مدت است. در دراز مدت هم عدم محدودیت دسترسی مردم به خدمات و امکانات اینا هم زمینه میشه و از طرف دیگر تجارت منطقه را آسیب می‌زنه. مثلا ما در مدت شاید بین دو کشور افغانستان و ایران نتونیم مثلا از طریق مثلا سرحد یا گمرک کالا وارد کنیم به دلیل نبود امکانات خدماتی و یا زیرساخت‌های لازم. از بین رفتن زیرساخت‌ها خودش یک تأثیر اقتصادی دیگه داره. این کشور فقیری که برای تأسیسات دوباره احیا کنه، دفاتر و مؤسساتی که اونجا به طور مثال یا نهادهایی که کالا و خدمات یا چیزایی را انباش کرده بودن همش مثلا آتش گرفتن، دوباره احیای از این زمان به کار داره و خزینه و خزینه اینا اثرات اقتصادی بسیار ناگواری برای کشور فقیر داره و محدودیت تجارت و دادستاد منطقه‌ای را یا به اعتمادی که ایجاد میشه نسبت به تاجرای بین‌المللی اینا را هم زمینه را فراهم میسازه تا اینکه در کشور مانند افغانستان اینا مثلا سرمایه‌گذاری نکنند. همه اینا پیامد ناگوار داره برای اقتصاد افغانستان.
جناب استاد، آتش‌سوزی در گمرک استانقلعه بیش از هر وقت دیگه فساد در گمرکات افغانستان را عیان کرد. با توجه به اینکه خب هشدارهای مکررن از طرف تجار بازرگانان داده شده نسبت به فساد در گمرکات افغانستان، چرا دولت افغانستان قادر نیه جلو فساد در گمرکات را بگیره؟
خب البته در گمرک‌ها یک مسئله دیگه هم وجود داره و اونی که در تمام گمرک‌های افغانستان افراد اساسی که در گمرک‌ها اصلا توظیف میشن اینا یک پشتوانه و یک تکیه‌گاه و یک عقبه دارن که یا حامیان سنتی منطقه‌ای و یا حامیان به طور مثال حامیان در درون دستگاه دارن و اینا بسیار زیاد بی‌باکانه و بسیار با نخوت به طور مثال با مسائلی به طور مثال وظیفه‌ای خودش رو برخورد میدن. همون رقمی که شما فرمودین بارهای بار به طور مثال به اینا هشدار دادن که باید کالا و محصولاتی که وارد گمرک میشه به سرعت به ترخیص شود و مثلا رخصت داده شود تا اینکه اینا تراکم نکنن در اونجا و از زمینه را برای چنین فاجعه بار نیاره. ولی متاسفانه همون رقمی که فرمودین خود ساختار ناتوان و منفعت جویی که در او فساد وجود داره به این معنی که اینا مثلا ماشینا رو وارد کردن و اطراف ماشینا رو برای که اینا اون رو عبور دادن از طریق غیر قانونی اینا خندق کندن، خود این زمینه رو برای مصائب می‌سازه که حتی اگر آتش سوزی صورت بگیره هیچ راهی برای برون رفت از این وضع وجود نداشته باشه و این نشان میده که ما در یک ساختار بسیار بسیار ناکارآمد و ناتوان که بسیار منشأش هم فساد است و منفعت جویی همین نهادها است درگیر هستیم. از این بابت بله مصداق یک فساد ساختاری در درون گمرک افغانستان بود که اینا به سرعت به وظایف شان رسیدگی نمیکنن.
تحلیلی شنیدید از سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. اما ارتباط ما با هرات برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی. انجمن ادبی هرات 90 ساله شده و به همین مناسبت برنامه‌های مختلفی در شهر هرات برگزار شده. در گفتگو با آقای محمدی میخواییم که همین موارد را بررسی بکنیم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سروری، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. بله، همون گونه که شما هم اشاره کردید، جشن 90 سالگی انجمن ادبی ولایت هرات با حضور شمار زیادی از نویسندگان، شعرا، اهل مطالعه و مسئولان و مقام های محلی در ولایت هرات برگزار شد.
بله.
در حالی از 90 سالگی انجمن ادبی هرات گرامی داشت عمل میایه که شمار زیادی از نویسنده ها و به هر حال شعرا و کسایی که به هر حال خیلی از مطالب نوشتند و هنوز بر روی کاغذ مانده و اقبال چاپ نیافته، اعتراض های نسبت به بی‌توجهی دولت افغانستان به ویژه ریاست اطلاعات و فرهنگ و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دارند. در همین مراسم هم همین نگرانی ها مطرح شد. در اینجا شماری از نویسندگان گفتند که خب دولت افغانستان خیلی کمتر توجه کرده به وضعیت کتاب و مطالعه و به خصوص حمایت چندانی از ناشران و نویسندگان هم صورت نگرفته. داوود منیر رئیس انجمن ادبی ولایت هرات هم که در این مراسم سخنرانی میکرد از دولت افغانستان خواست که توجه ویژه‌تری را به نویسنده ها و شعرهایی داشته باشه که کتاب هایشان هنوز اقبال چاپ نیافته و هنوز هم در تاخچه های خانه هایشان باقی مانده.
بله.
او همچنان گفت که انجمن ادبی ولایت هرات طی مدت یکی دو سال گذشته عصف توجه کرده به همین مسئله و شمار زیادی از کتاب هایی که توسط شعرها و نویسندگان رو نوشته شده بود و به زیور چاپ آراسته.
بله.
در همین باره امروز کتابی از خانم مهرزاد بر حال نمایش گذاشته شد، از اون رو نمایش صورت گرفت که توسط انجمن ادبی ولایت هرات اقبال چاپ پیدا کرده بود. این
بله.
کتاب شعر توسط ایشان ظرف مدت دو سال گذشته نوشته شده بود و توسط انجمن ادبی ولایت هرات به زیور چاپ آراسته شده.
بله.
در همین حال شماری از ناشران و کتاب فروشان ولایت هرات هم در همین مراسم حضور داشتند. اونا هم اعتراض میکردن به این که دولت افغانستان تا حالا برنامه ایره به خاطر اطلاع رسانی و تشویق مردم به خاطر کتاب و مطالعه انجام نداده. اونا همچنان اعتراض میکردن به این که تلویزیون های محلی و همچنان ملی افغانستان هم توجهی به وضع مطالعه و همچنین نشر و پخش برنامه هایی به خاطر تشویق